به نام خداوند جان و خرد، با سلام مجدد خدمت بینندگان و شنوندگان عزیز و ارجمند. خب دیروز در ایرانمون سالگرد میلاد مبارک پیامبر مکرم اسلام بود. به نظرم رسید که امروز جا داره که در همین مورد خدمتتون عرایضی داشته باشم. عنوان صحبت امروز بنده پیامبر و شفقت به خلق. خب پیامبری که رحمتن للعالمین بود، رحمتی برای جهانیان. اگر ابراهیم و خلیل الله گفتن، اگر موسی رو کلیم الله گفتند، اگر عیسی رو روح الله گفتند، محمد حبیب الله، حبیب خدا. حبیب عربا معمولا به کسی که خیلی دوست دارن میگن یا حبیبی، معشوقشونو، اون کسی که نهایت علاقه رو دارن، اون کسی که حبیب خدا بود، رحمتن للعالمین بود. قرآن در شأن پیامبر فرموده انک لعلی خلق عظیم، تو بر اخلاق عظیمی تکیه داری، اخلاقت عظیمه. پیامبرم فرمودن بعثتُ لأتمم مکارم الاخلاق، من برانگیخته شدم تا کرامت‌های اخلاقی رو به نهایت برسونم، اتمم، تمام کنم این ارزش ها رو، مکارم الاخلاق. در قرآن از عیسی ابن مریم نقل کرده که وقتی که مبعوث شد فرمود که مصدقاً من تصدیق کنندم به تورات، تصدیق کننده تورات هستم، تصدیق کننده موسی، و مبشرن به رسول نیعتی من بعد اسمه احمد، و بشارت دهنده به رسولی که بعد از من خواهد آمد اسم او احمد هست. البته تصور عمومی اینه که اسم پیامبر احمده، ولی پیامبر ما که اسمش احمد نبود، محمد بود، در حالی که احمد صفته نه اسمه. مثل اکبر، کبیر و اکبر. اکبر یعنی بزرگترین، احمد یعنی ستوده ترین. یعنی عیسی ابن مریم هم بشارت میده به یک کسی که نیکوترین اخلاق رو داره. بنابراین خیلی جالبه، متناسب با زمانه ماست که بیش از همیشه نیازمند به اخلاق داریم. خب خود اخلاق، خلق به اون ساختار رفتاری انسان گفته میشه. فرقش با خلق اینه که خلق ساختن صنایع، ساختن چیزهای دیگه است. ماشین شما میسازین، خونه میسازین، در تخته رو به هم بس میکنین، هر آنچه که میسازیم این خلقه. ولی خلق یعنی خودسازی، خود رو ساختن. خود رو ساختن به مراتب سختره از صنایع و ساختارهای دیگه، چون اونا یه طرف است. ولی خودسازی، چون ما در معرض دو نیرو هستیم، نیروی رحمانی و نیروی شیطانی، اهورامزدا و اهریمن، هیچ کسی نمیتونه اینو انکار بکنه. حتی کسانی که خدا رو هم قبول ندارن نمیتونن منکر این بشن که ما تحت تاثیر دو نیرو هستیم. بنابراین کسی که میتونه بر اون نیروهای منفی نفسش فائق بیاد، غلبه بکنه، در مسیر خودسازی قرار میگیره که میتونه نفسشو، شخصیتشو، روح و روانش رو بسازه. بنابراین نکل علا خلق عظیم، تو اخلاقتو به صورت عظیمی ساختی، یعنی یک ساختار عظیم. همطور که ما راجب یک کارخونه یا یک ساختمان این کلمه عظمتو به کار میبریم، در برابر اخلاقم هست. بس اخلاقم میتونه عظیم باشه، بسیار بلندتر از اونچه که تصور میکنیم. خب این آیه‌ای که خدمتتون خوندم، انک لعلی خلق عظیم، در سرآغاز سوره قلم هستش. قلم سوره 68 قرآن. پیامبر رو مجنون می‌خواندند مشرکین، یعنی اون سخنانی که میگفت سابقه نداشته کسی از آخرت سخن بگه، از خدا با اون صفاتش سخن بگه. میگفتن این دچار مالی خولیا شده، این مجنون، این جن زده شده. این سخنان از قبیل سخنانی که شنیده بودند یا به هر حال تو جامعشون بود نبود، بنابراین میگفتن غیر متعارفه. در این آیه سوگند میخوره نون و القلم و ما یسترون، سوگند به مرکب. نون به دوات میگن در واقع، اون موقع که خودکار و خودنویس و این حرفا که نبوده، باید یه چیز قلمی رو تو مرکب میزدن. سوگند بر در واقع مرکب، سوگند بر قلم و ما یسترون، سوگند به آنچه که خواهند نوشت، به آنچه که می نویسند. جالبه که این سوگند در یک جامعه قبیله‌ای بی سواده که شاید تعداد کسانی که خواندن و نوشتن می دونستن از انگشتان دو دستم کمتر بوده، یعنی سوگند به چیزی داره می خوره که نشون میده در اون زمان خریدار نداشته، کسی نمی فهمیده اهمیتشو. وقتی که 4-5 نفر 7-8 نفر توی جامعه فقط یه مختصری بلدن اسمشونو مثلا با 4 تا کلمه دیگه بنویسن، باهایی نداشته این سوگند. ولی وقتی قرآن سوگند میخوره به یه چیزیست که نشون میده مربوط به دورانیست که نوشتار، کتاب، مقاله، روزنامه، یه ما یسترون، هر آن چه که مینویسند. جالب این که فکر میکنم حدود شاید 30 سال پیش بود، 35 سال پیش، یه کتابی در امریکا چاپ شد، عنوانش در واقع 100 شخصیت مؤثر تاریخ بود، به انگلیسی البته. نویسندش مایکل هارت بود، یک یهودی بود، ساینتیست بود البته، اسلام ستیزم بود و هنوزم هست، جزو کسانیست که اسلام ستیزه. او 100 شخصیت تأثیرگذار رو در تاریخ معرفی کرده بود در اون کتاب. نفر اول محمد بود. خودش هم در مقدمه میگه که خیلی ها به من اعتراض میکنن که چرا عیسی ابن مریم رو در سرآغاز نگذاشتی. مقایسه میکنه، میگه قابل مقایسه نبودند. میگه مسیحیت بعد از دوران عیسی به وجود آمد. عیسی در زمان خودش تمدنی نگذاشت، جامعه‌ای بنا نکرد. یه مبلغ بود، تعداد قلیلی، حالا 10 تا 20 تا 30 تا کمتر یا بیشتر طرفدار داشت. بعد از اون مسیحیت رشد پیدا کرد و توسعه پیدا کرد، ولی محمد در زمان خودش یک شریعتی رو بنا گذاشت، یه امتی رو شکل داد و جنگید در زمان خودش. البته در انجیل میگه که حضرت عیسی که هر کسی هر آن چه داره بفروشش، شمشیر بخرید. میگه که من نیامدم تا صلح را بلکه تا شمشیر را بگذارم. یعنی آماده باش میده برای مقاومت، ولی دیگه عمر حضرت عیسی کفاف نمیده. ظاهرا 18 سالش بود از دنیا رفت. همه اینا رو مقایسه میکنه. چون بحث این کتاب داوری راجع به خوب و بد بودن نیست، شخصیت های تأثیرگذار تاریخ رو داره میگه. خودشم موافق نیست، عرض کردم که اسلام ستیزم هست، ولی میگه اصلا تردید نیست هیچ انسانی در طول تاریخ مثل محمد تأثیر نگذاشته در جهان. البته چنگیز خانم هستش در ردیف فکر کنم 4-5. میگه بله اونم کشورگشایی کرد، شاید بیش از مثلا مسلمانایی که بعدن یا ایرانیان که بعدن رفتن، ولی وقتی که سرشو گذاشت زمین، وقتی مرد، هیچی از اونا باقی نموند. او فقط رفت به زور گرفت، زد و کشت و تمام شد، ولی همه چی برگشت به جای اولش. ولی محمد یک مکتبی رو بنیان گذاشت، یک شریعتی رو که همچنان در امروز زنده است. و در زمان خودش تا 4-5 قرن بزرگترین تمدن جهان رو، دوران طلایی اسلام، بزرگترین تمدن علمی دنیا رو پدید آورد. بنابراین بیشترین تأثیر رو در جهان گذاشته. عیسی رو میگه که خب بعد از اون کتاب رو نوشتن، شرحی است که حواریون دادن، این انجیل فعلی یوحنا، متی، مرقس، اینا همه گزارشایی است که حواریون دادن، اینا جمع شده در یک کتاب در اومده. اون میگه در زمان خودش تکمیل شد. خب اینی که میگه نون بالقلم و ما یسترون، سوگند به اون چی که خواهند نوشته، نوشته خواهد شد. یسترون مزاره هم هست، یعنی شخصیت او که مجنون نبود بلکه یک نابغه عظیمی بود، آیندگان خواهند فهمید. ما در طول تاریخ شخصیت‌های ممتازی زیاد داشتیم، دانشمندانی بودند، فیلسوفان بزرگی داشتیم، عارفانی داشتیم، نویسندگانی داشتیم، هنرمندانی داشتیم، ولی آنچه که محمد رسول خدا رو برجسته کرد اخلاق او بود، ویژگی او بود. حالا صفاتش که توضیح میدم خدمتون، اون چیزی که مورد نظره و بی نظیر بوده همین شفقت بر خلق بود که هیچ کسی به این مقام و موقعیت نرسید. دانشمندان کار خودشون رو میکنند، صبح تا شب تو لابراتوار، تو آزمایشگاه خودشون هستن، کاری به دیگران ندارن. براشون نمیخوام بگم در زندگی فقط علم بوده، ولی معمولا اون چیزی که معروفشون کرده اون کشف یا اون اختراعی است که کردن. فیلسوفان هم همینطور، خیلی هاشون خوشخلق هم نبودن، اتفاقا قبلی هم قبول نداشتن. فیلسوفی رو من نمیشناسم که تأیید کرده باشه فیلسوفان قبل رو، ولی پیامبران همه هم دیگر رو تصدیق کردند. یا هنرمندان، همه اینا که سلبریتی شدن، اونا کاری به مردم ندارن. اگر مردم میخوان سابسکرایب بیشتر بکنن، او سود میبره از اینکه 50 میلیون، 100 میلیون، 200 میلیون چند نفر فالوور داشته باشه. اونا هنر خودشون رو میخوان عرضه بکنن، محترم هستن، ولی الزاماً اونها مردمی نیستند. نمیخوام بگم مردمی نیستن، میگم الزاماً نیستن. یعنی هنری دارن خودشون رو میخوان معرفی کنن، عرضه کنن، حالا یا اندام یا صداس یا هر چیز دیگه ای. سیاست مداران هم همینطور. ولی ویژگی خاص پیامبر اون انوانیست که برای عرایز امروز هم انتخاب کردم، دردمندی، عشق به مردم یا شفقت به خلق. اخلاق انسان متنوع، ما در زمینهای مختلف میتونیم به کسی رو از اخلاقش ستایش بکنیم. پیامبرم خلقیاتش خیلی مفصل بود. یک تعبیری است امام علی علیه السلام دارد، میفرماد من مثل بچه شتری که همیشه دنبال مادرش میرفت، البته تو عربستان شتر بود، اسب و اینا نبود، حالا ما اونا رو بیشتر دیدیم، من همیشه دنبال او بودم. کل یومن یرفع لی من اخلاقهی علمن، هر روز یه پرچمی از اخلاقش برای من برمی افراشت و به من توصیه می کرد که این کارو بکن. یعنی هر روز من از او درسی می گرفتم. این تو نهج البلاغه است این سخن. بنابراین اخلاق هر کسی، یعنی اونطوری که خودش ساخته، در زمینهای مختلفه. آیا حرص و حسادت نداره؟ آیا کینه نداره؟ نفرت نداره؟ بر حسب اینه که از چه زاویه‌ای نگاه بکنیم. یکی از موارد اخلاقی شفقته. شفقت از ریشه شفق میاد. شفق بعد از اینکه آفتاب غروب میکنه، سرآغاز مغرب که آسمون به رنگ سرخ در میاد، غروب دیدین که آسمون سرخ رنگ میشه، به این میگن شفق. برخلاف طلوع خورشید در صبح که یه حالت نشاطی به آدم دست میده، آدم احساس میکنه روز آغاز شد، از خواب بیدار شدم، حالا روانه کار و زندگی و بهره برداری از زندگی میشم، یه حالت روحی بخشی داره. همیشه همینطوره دیگه. کشورهای اسکاندیناوی، کشورهایی که ابر تاریکه، چرا میگن درصد خودکشی ها بالاست؟ خیلی ارتباط به نورانی بودن داره. ولی آغاز غروب غمناکه، میگن نگام نکنید به سرخی غروب خورشید. بنابراین شفق یک حالت استراب و نگرانی آوره. دو واژه هست که در زبان عربی مقابل هم، یکی شوق، یکی شفق. شوق یعنی اشتیاق، تمایل به چیزی. شفق یعنی نگرانی، یعنی بیم. هر کاری شما میخواین بکنید باید با این دو بال پرواز بکنید. میخواین تو دانشگاه قبول بشید، میخواین دکترا بگیرین، هم باید شوق موفقیت داشته باشین و هم بیم رد شدن. مثل یک کنکوره، یعنی اگر نکنم خب عقب میمونم، سرمایه ما دست میدم، عمرم داره تلف میشه. یعنی دو عامله، هم اشتیاق به موفقیت و هم بیم از شکست. هر کاری رو شما فکر بکنید، تو هر بیزنسی، تو هر تلاشی که میکنید، هر مسابقه یه آدم میخواد شرکت بکنه، حالا مسابقات ورزشیه، نمیدونم المپیک، هرچی هست، هم شوق مدال طلاست، هم ترس از این که من شکست نخورم تو این مسابقه کشتی، وزنه برداری یا هر چیز دیگه. پس شفق یا شفقت بیم داشتنه. حالا بیم از چی؟ بیم در واقع دلسوزی برای دیگران. من توی کتابم دیدم در انگلیسش هم میگه be anxious about، آدم نگران باشه، مضطرب باشه در برابر کسی، در برابر چیزی. خود این بسیار مهمه. همون بیم و امیده. شوق و شفق مثل بیم و امیده، هم ترس باید داشت و هم در واقع امیدوار باید بود. مثل خوف و رجاست، اینا با همه، این دوتا دوبال پروازه، بدون این نمیشه. هم اشتیاق و انرژی و امید به موفقیت و هم ترس از شکست. حالا این شفقت در قرآن آمده بیشتر درباره دیگرانه. خب در قرآن به خصوص یه آیه سوره نساء آیه 9 خیلی قشنگ این رو معرفی میکنه. میگه ولی یخش الذین لو ترکوا ذریتا ضعافا. حتما شما باید خشیت داشته باشید. خشیت هم همین معنا رو میده، نگرانی، ترس، وحشت. اگر فکر میکنید که الان اگر یه بچه های خردسالی دارین، فکر میکنید اگر بمیرین چی میشن اینا، تکلیف اینا چی میشه، اونم تو روزگار گذشته، حالا که کشور پیشرفته، دولت ها، بیمه ها به بچه های آدم رسیدگی میکنن، تو جامعه قبیلگی داره میگه ولی یخش الذین لو ترکوا من خلفهم، به دنبال اونا این بچه ها خواهند موند. خافو علیهم، باید خوف داشته باشید بر اینها و بر بچه های مردم. ولی یتقوا الله، باید تقوا داشته باشید. ولی یقولوا قولا سدیدا، با این یتیما، با این بچه هایی که موندن، پدرش از دست دادن، سرپرست ندارن، هم رزقشون رو بدین و هم گفتار محترمانه ای. یعنی این یک اخلاق و یه حالتی رو قرآن داره تصویر میکنه بر ما که به فکر این باشیم که اگه خود ما افتادیم، مردیم، پس هر دو تصادف کردیم، این بچه های حالا 6 ماه، 1 سال، 2 سال بزرگ کوچیک ما، اینا رو کی میخواد اداره بکنه؟ چه وضعی بر اینا خواهد بود؟ حالا عرض کردم تو این جوامع پیشرفته خب یواش یواش بشر اینا رو تونسته حل بکنه. در کتابای لغت هم میگن که در واقع عنایتی آمیخته به خوف. عنایت یعنی توجه، توجه به دیگران توأم با یک نگرانی، یعنی یک نوع عطوفت، یک نوع ترحمه. حالا جالبه که در قرآن آیات 25 تا 28 سوره تور یه داستان در واقع دیالوگی، یک صحبتی بین دوزخیا و بهشتیا است. بهشتیا از اینا میپرسن شما چی شد بهشتی شدین؟ آیهش اینه، میگه و اقبل بعضهم علی بعض یتساءلون، به هم رو میکنن، از هم سوال میکنن، از بهشتیا. خب شما مگه چیکار کرده بودید که بهشتی شدین؟ پاسخی که اینا میدن بسیار تکون دهنده است. یک پاسخ هم بیشتر نیست عملا، یک کار. این یک کار مادر کارهای دیگه است. لطفا توجه بهش بکنید. پاسخ اینا قالو، انا کنا فی اهلنا مشفقین، گفتن ما در اهلمون مشفق بودیم. ما در اهلمون، اهل یعنی چی؟ هم اهل بیت میشه، یعنی نسبت به پدر و مادرمون و خواهر برادرمون و همسرمون و فرزندانمون. این یه اهلیت محدوده، یه واحد اولیه است، خانواده واحد اولیه جامعه است. ولی ما اهل محلم داریم، همسایه هم داریم، با همسایه هم باید آدم شفقت داشته باشه، دلش بسوزه، نگران حال اونام باشه. مریض دارن، بیمار دارن، از کار بیکارش کردن، تصادف کرده، هر چی هست. خب تنها هم محل که نیست، هم شهری هم هستن. ما اهل یک شهریم، هر کدوم اهل یک شهریم. بعضی اصفهانی هن، نمیدونم همدانی هن، شیرازی هن، خود اونم یه اهلیته. ما تو اداره هم میریم، پس کارمندان اداره هم اهل ما هستن. اگه دانشگاه میریم، هم کلاسی همون هم اهل ما. اگه تو تیم ورزشی هستیم، اونا هم اهل ما هستن. تو هر جا که هستیم، در هر واحد اجتماعی که ما حضور داریم، هویتمون در اون جمع هست، باید با اونجا آدم شفقت داشته باشه. پس اینا میگن ما در اهلمون شفقت داشتیم. همین، به قول امریکایی that's it. همین. خیلی تعجب میکنیم، ما انتظار داریم بگیم ما نمازهای طولانی میخوندیم، شبها بیدار میشدیم. همه اینا خوب، همه اونا به جای خودش، همه اونا مقدمه است برای اینکه شفقت ما پیدا بکنیم. چقدر روزه میگرفتم، چقدر چی کار میکردم، همه اونا بله رابطه خودمون با خدا بود. ولی خب حالا اخلاق خدا رو پیدا کردی، خدا مگه رحمان و رحیم نیست؟ تو چی کار کردی؟ از این نماز شبها، از این روزه ها چه بهره ای بردی؟ چه تأثیری تو زندگی تو گذاشت اگه واقعی بود؟ خب نتیجه چی شد؟ تمنا الله علینا و وقانا عذاب السموم. خداوند ما رو حفظ کرد از شر عواقب سموم، یعنی نافذ، یعنی نکه وجودیه. این عوارض گناهان ما تو دنیا تو وجودمونه، بیرونی نیست که آدم بگه خودمون در یه پناه میبرم. خدا ما رو حفظ کرد، ما نجات پیدا کردیم. اول اصلا اینو میگه، اینم جالبه، انا تأکیده در واقع، کنا یعنی همواره، نه اینکه من تو زندگیم آره یادم میاد که یه موقعی مثلا یه پولی به یه کسی دادم، یه بچه ای رو دست محبتی رو سرش کشیدم، اما خوبه. ولی وقتی میگن کنا یعنی ما اینجوری بودیم، اینجوری بودیم، استمراریه دیگه. من از خودم بیرون بودم، به نسبتی انسان، انسانه که از من آمده باشه بیرون، از منیتش آمده باشه بیرون، به همون نسبت انسانه. و اینا خودخواهه، خوده، در خودش فرو رفته. حالا قسمت دومش میگه انا کنا ندعوه، ما همواره در تو حیات دنیا، انا، اناش هم تأکیده، کنام استمرار رو نشون میده، او رو میخواندیم، یعنی خدا رو. کدوم خدا رو؟ انا کنا ندعوه، کدوم صفت خدا رو میگن؟ انهو هو البر الرحیم، از بین همه صفات خدا دارن این دوتا اسم رو فقط میگن. خدا بر بود، بر، ابرار، بر یعنی دریا دل، بر رو بحر که شنیدیم، بحر یعنی دریا، بر یعنی دشت. تو چشم کار کنید افق جلوتون روشنه، به میگن بر، به گندم هم میگن بر، چون بزرگترین رزق تاریخ بشر بوده نان. خیلی جامعه، همه جای دنیا کجاست که نان نباشه؟ خیلی چیزا نیست در جای دیگه، فراگیر نان، نان یا دشت. خدا بر بود، یعنی نیکیش حدی نداشت. یه وقت شما آدم خوبی هستی، با خودتون خوبین، با خانوادتون، با همسر فرزندتون، با خواهر و برادرتون، مادر و پدر، یه وقت از خوبین، هی ببینید هی دایره بزرگتر میشه، با همسایه‌هاتون هم خوبین، با همکاراتون هم خوبین، با دوستانتون هم خوبین، با همشهریانتون، با هموطنانتون، اصلا با هر انسانی. به چه دلیل ما ایرانی هستیم؟ مگه فقط ما انسانیم؟ چرا با یه افغان، با یه عراقی، با امریکایی، با اروپایی، با اونام همون وظیفه رو داریم؟ اصلا چرا انسان فقط؟ حیوانات هم اگه خلق خدا نیستن، چرا با حیوانات مهربان نباشیم؟ چرا بار سنگین سوارشون بکنیم؟ با سگ، با گربه، با هر چیز دیگه ای، اونا هم خلق خدا. اصلا چرا با طبیعت؟ چرا با درخت؟ درخت هم مخلوق خداست. چرا شاخشو بکنیم؟ چرا بهش رسیدگی نکنیم؟ آبیاریش نکنیم؟ خشک بشه و الی آخر. این میشه در واقع بر عبت خداونده. ابرار هم که داستانش مفصله در قرآن، صفتهای بالاییست. مهمترین اتفاقا صفتی که برای اهل بیت پیامبر در طول تاریخ میگفتن، میگفتن علما ابرار. اینا دو صفت دارن، یکی عالمن دانشمندن، یکی ابرارن. علما اون ابرارون، اینا دانشمندان دریا دلن در واقع. خب حالا میگه ما خدا رو چون تو دنیا، یعنی این صفات خدا رو فهمیده بودیم، جذب کرده بودیم، کسب کرده بودیم، طبیعت هم اینطوری شده بود دیگه. اگه آدم خداوند رو به صفت بر، رحیم منی دلسوز، قرآن میگه بین شما خداوند، بین زن و شوهر دو صفت قرار داده. میگه از جمله نشانه های خداشناسی و من آیاتهی انجعل لکم من انفسکم ازواجن، از جنس خودتون ازواجی برای شما رو قرار داده، زن یا شوهر. و جعل بینکم مودتن و رحمتن، بین شما دو چیز رو قرار داده خدا. یک مودت، مودت همون دوستیه، وداد یعنی دوستی دیگه، عشق با عاشقه، با عشق به هم رسیدن دیگه. دوم مهمتر از عشقه، رحمت. رحمت یعنی دلسوزی، یعنی فداکاری، یعنی ایثار. اون که غریزیه، اون عشق با غریزه است، وقتی هم که سرد شد میره کنار. ولی چیزی که عمیق‌تره دلسوزیه. خداوند که رحمان و رحیمه، این رحیم یه صفتی است که خدا هم علاقه داره، دلسوز اون رحمتیش که در واقع فرستاده به مخلوقاتش. در واقع پیامبر این سخن از پیامبر میفرماید الناس و عیالی، مردم عیال منن، خانواده منن. خداوند گفت، خداوند به پیامبر میگه الناس و عیالی، مثل شما که خانواده دارید، خلق منم عیال منن، البته عیالی که میلیارد ها میلیارد. احبهم الیه، محبوبترینشون پیش من، انفعهم الیهم، سودمندترینشون برای اوناست. یعنی خدا کسی رو بیشتر دوست داره که بیشتر خیرش به مردم برسه. حالا عرض امروز بنده با این مقدمه‌ای که عرض کردم که در قرآن که از زبان بهشتی ها علت بهشتی شدنشونو همین شفقت به خلق معرفی کرده، حالا میریم سراغ پیامبر. دو آیه آخر سوره توبه میفرماد که لقد جاءکم رسول من انفسکم، یه رسولی از بین خودتون آمده براتون، از خارج نیامده، از قبیله مجاور نیامده، از یه جای دنیا دیگه نیامده، از بین خودتون یک کسی برخواسته. لقد جاءکم رسول علیکم، ویژگیاش چیه؟ اولین چیزی که پیامبر مطرح میکنه تو قرآن، عزیز علیه ما انتم، دردها و رنجها و مشکلات شما برای او طاقت فرساست. یعنی او نمیتونه تحمل کنه، بیتابه، مشکلات شما او رو بیتاب کرده. حریصون علیکم، حرص میزنه بر سعادت شما، بر راحت و رفاه شما، بر هدایت شما. بالمؤمنین رؤوف رحیم، نسبت به مؤمنین رؤوف و رحیمه. اصلا این صفت رؤوف و رحیم، بعضی ها که میدونید پیروان رشاد خلیفه این دعایه رو حذف کردن از قرآن، میگه خیلی قلوبامیزه. اینو متملقا، اونا که گزافه گوی هستن، اضافه کردن به قرآن، ساخته شده است. مگه میشه صفت خدا رو به پیامبر نسبت داد؟ با یکیشون صحبت میکردم، گفتم همینه مگه تو قرآن صفت خدا به انسان داده شده؟ بله همینه. خب اونجا که به ابراهیم میگه به او فرزند علی میدادیم، مگه علیم صفت خدا نیست؟ مگر اینجا میگه فرزند حلیمی دادیم، غلام حلیم، حلیم صفت خدا نیست؟ مگه یوسف به فرعون که میگه من تو رو میخوام امکانات در اختیار تو بذارم، بعد از این که دیگه شناختن چه مقایم بوده، میگه منو بذارید اداره این دوران خوشسالی، انی حفیظ امین، مگه حفیظ صفت خدا نیست؟ تا دلتون بخواد. البته صفات خدا کجا که بی نهایته، ولی هر چیزی که یه نسبتی بالاتر بره این رو صورت در باب فعیل قرار میدن دیگه. حالا اینو حذفش کردن چون میگن رو عدد 19 نمیخوره، ولی قرآن داره با این ویژگی از اون پیامبر یاد میکنه. در 3 سوره قرآن میگه تو اصلا داری دق میکنی از قصه مردم، از گرفتاری های مردم. سوره کهف آیه 6 میفرماد فلعلک باخ اون نفسک علی آثارهم، تو اصلا جانتو داری از دست میدی، دق میکنی به خاطر عمل کرده اینا. در مشابهش سوره شعرا آیه 3 اونجا میگه فلعلک باخ اون نفسک علی یکون به هاذ الحدیث اسفن، از تأسف این که آخه چرا اینا به این کلام زیبای نجات بخش خدا باور نمی کنن، تو داری اصلا جانتو از دست میدی. ما انزلنا علیک القرآن لتشقا، ما که قرآن رو نفرستادیم که تو به خودت اذیت بکنی. دچار اشقا از همون سختیه در واقع، تو داری به خودت شقاوت به خرج میدی، داری خودتو اذیت میکنی. ما آزادی دادیم، خودمون اگه میخواستیم همه رو مؤمن کرده بودیم. این اختیار و انتخاب انسان هاست. در سوره فاطر میفرماد فلا تذهب نفسو که علیهم حسراتن، مبادا از حسرت جان تو از دست بدی. ان الله علیمون به ما یستن، خدا خودش میدونه اینا چی کار دارن میکنن. چرا انقدر قصه میخوری؟ ببینین این در اوج شفقت بود پیامبر، در اوج شفقت، در قله شفقت بود، یعنی در آستانه مرگ رسیده پیامبر. ما چقدر دلمون میسوزه با اون چیزایی که تو ایران اتفاق میفته، چقدر واقعا دلمون میسوزه. به همون نسبت شفقت داریم. اخیراً هم که دختر 16 ساله که آلام که میگن که نه خودش مرد، خودش مرد، خودش درش خورد به در قطار رو، دختر بی حجابی بود. و اگه خب چرا انقدر بیمارستان و محاصره چیزای نظامی کردین، چرا ریشگیر رو نمیذاریم بره بالا سرش، چرا فامیلشون پدر و مادرشون اونجا نیستن؟ یکی دو تام که نیست اینا، اینا شفقت به خلقه، ایناست اون چه که پیامبر نماد اخلاقیش بود. این خشونت ها، این سنگدلی ها، این قساوت ها به صورت اتم و اکملش از کجا اومده؟ این مدعیان ولایت، مدعیان ولایت علی، از کجا اومده اینها؟ خب به نسبت دمی چقدر اهمیت میدیم با اینا، چقدر برای اون مهمه؟ باب ماما ولش، انقدر از اینا تو تصادف ها میمیرن بعضی ها همینجوری، به ما چه؟ ما که اونجا نیستیم. انقلاب کردن، حالا نتیجه شو بچشن. امثال این حرفا واقعا چقدر میشه؟ یه موقع آدم نتونه نهار بخوره، میشه شب خوابش نبره به جای اینکه این فکر و خیال پول و حالا این چی میشه و فردا این سودو میبرم یا نه که نمیذاره بخوابه، شده یه بار ما خوابمون نبره؟ پیغمبر که در آستانه مرگ قرآن داره میگه که رسیده. مگه امام علی نگفت که وقتی که سربازان معاویه به یک شهر مرزی حمله کردن و اون خلخالو نمیدونم دستبند مثلا اون زن یهودی و یه زن مسلمانو بردن و اونا فقط جیغ و داد کردن و به خدا پناه بردن، یه آدم با غیرتی پیدا نشده بود از اینا دفاع بکنه؟ امام علی تو نهج البلاغه است میگه به خدا قسم اگر کسی از ننگ این ماجرا بمیره، ان مات اسفن از تأسف بمیره، بر اون گلایه‌ای نیست که چرا مرده، سزاوار اینه که اگر یک مسلمان این خبر رو بشنوه بمیره. برای اینکه ما انقدر بی غیرت بودیم از اینا داریم جزیه میگیریم، نتونستیم ازشون دفاع بکنیم، حالا این بلایی که سر مملکت ما دارن میارن، چقدر ما شفقت داریم. ایناست که پیامبر الگوه برای جامعه ما. و اینا از این جشنا به پا بکنید چه خاصیتی داره؟ راهپیمایی 10 کیلومتری بکنین، میلیاردها تومان خرج بکنین، به مردم غذا بدین کنار خیابونا، فکر کنه اینطوری دل مردم جذب میشه؟ یکی از این حوادث که دارین، بلاهایی که سر جوونا میارین که به زور میخواین حقنه بکنید حجاب سر مردم، یکی از اینا همه آثار اونا رو خونسا میکنه. این صفت پیامبر. آل عمران سوره آیه 159، فبما رحمت من الله لنت لهم، به خاطر اون رحمت خدا دادی، مثل علم من اندی، اینم رحمت من اندیه، اون رحمت ویژه‌ای که تو پیدا کرده بودی، انقدر آدم ملایمی شدی. ولو کنت فزن غلیظ القلب، اگه یه آدمی بودی سخت دل بودی، سنگ دل بودی، لنفزو من حولک، از پیرامونت پراکنده می شدن. چطور شد که صدها قبیله‌ای که قرنها با هم دشمن بودن، یک انسانی پیدا شد با این خلقیات اینا رو با هم برادر کرد، عقد اخوت بر اینا برقرار کرد؟ تو قرآن میگه که لو انفقت لهم ما فی الارض جمیعا، اگه همه کره زمین رو خرج میکردن که بین دلهای اینا الفت برقرار بکنه، ما الفت بینهم ولکن الله الف بین قلوبهم، خداوند با آیاتش، با این پیامهایی که پیامبر حاملش بود به مردم ابلاغ کرد، این الفت ها به وجود آمد. حالا این حالت هستش در نظامی که مدعی ولایت مطلقه پیامبر و اهل بیت او هست. خب این از ویژگی های پیامبر. حالا چون مسئله عشق به مردم شد، مردم دوستی، اون امامی که میگه که من مثل بچه شتر دنبال پیامبر بودم، هر روز از او درسی از اخلاق می گرفتم، او هم در این عهدنامه مالکشتر ببینین چگونه عشق به مردم و دلسوزی به مردم رو توضیح میده. به مالک که میخواد، یعنی این نامه رو نوشتن به مالک که قراره بره مصر حکومت کنه. مصر هم هنوز حجاب ندارن. مصر دوران فرعون هاست، دوران قبطی هاست، زمان خلیفه دوم فتح شده. میدونه که ممکنه مالک اونجا بخواد بره حجاب اجباری مثل امروز به قول معروف، یا یه چیزای دیگه اجباری، مردم به زور بیان نماز بخونن توی صف برن. میفرماد و اشعر قلبک رحمت بر رعیه، اشعر قلبک یعنی دلتو مالامال بکن، اشعر یعنی عمیقن، یه وقت سطحیه، یه حب سطحی داریم، یه وقت که میگن از سویدای دلش، از عمق دلش آدم رحمت للرعیه، رعیت یعنی ملت، دلت برای مردم عمیقاً بسوزه، عمیقاً بسوزه. والمحبت لهم، محبت از حب میاد، دوست داشته باش مردمو، و لطف بهم، با اون مردم لطف داشته باش. ولا تکونن علیهم سبعاً ضاریاً تقتنم اکلهم، مبادا مثل گرگ درنده به جون مردم بیفتی خوردنشون رو غنیمت بشموری. اینو به مالک اشتر، عزیزترین یارش حضرت علی داره میگه. شوخی نداره کسی که اون بالا قرار میگیره میخواد رهبری کنه، شوخی نداره. اونم داره میره سرزمین مصر، بی‌تعارف بی رو درواسی دارن بهش میگن که مثل گرگ درنده به جون مردم نیفتی، به رگبار بزنی مردمو. حالا اون موقع که رگبار نبوده، تیر ساچمه‌ای بزنی، نمیدونم تیر جنگی بزنی، نمیدونم هزار جور شیوه‌ای که تو دنیای امروز هست. آقام که فرمودن خشونت قانونی که بد نیست، خشونت باید باشه. این قانون است که من در آوردی، خودتون در آوردین. حجاب اجباری کجا تو قرآن قانون هست؟ کجا سنت پیامبر چه چیزه در مده؟ اینا بدعت هاییست که خودتون گذاشتین و بعد روز قیامت پاسخگوی اون باشید. میگه ولا تکونن علیهم سبع انذارین، درنده نباش. سبع یعنی درنده. تقتنم و اکلام فانهم سنفان، اینا از دو حال خارج نیست. اما اخون لکف دین، یا برادر دینی تو هن، مسلمونن، او نذیرون لکف الخلق، یا نظیر تو ان در آفرینش، یعنی هم نوع تو ان. میگه یفرط من هم زلل و تعرض لهم العلل، این چیزایی که تو ایراد میگیری اینا، این لغزش ها بر اینها پیشی گرفته، اینا توی فرهنگ دیگه بودن، توی خانواده دیگه بودن، توی جامعه دیگه بودن. تعرض لهم العلل، علت این کارا بر اونها عرضه شده، اینا انتخاب نکردند. و تو تا علا ایدی هم فل عمد و الخطا، حالا به عمد یا به خطا به دستشون گذاشته شده، یعنی حالا پدر و مادرشون، جامعه، خانواده، یا عمل کردش شماها. میگه فعتهم من عفک و صفک مثل الذی تحب ان، همونطور که خودت دوست داری که خدا تو رو ببخشه، از موضع صرف نظر کردن برخورد بکن، درنده نباش بر مردم. آیا جامعه ما مگه غیر از اونه؟ شما 40 سال به زور خواستین به مردم تحمیل بکنید این حرفا رو، این مزخرفاتی رو که به اسم دین در واقع تلقی کردین. این مردم غریباً ذاتشون نمیپسنده، انکار دارن اون چیزایی که شما دارید به عنوان دین میگید. اصلا دین نیست اینا، من در آوردی های خودتونه اینها. میگه فانهم فوقهم، فانک فوقهم، تو بالا دست اینا، تو قدرت داری هر کاری میتونی بکنی، ولی یادت باشه که دستی هم بالا دست تو هست. والله فوق من ولاک، خدا هم بالاتر از اونه که تو رو ولایت داده. قد استکفا که امرهم، امر مردم به دست تو سپرده، و ابتلا که بهم، تو رو داره امتحان میکنه. آقای خامنه ای، تو داری امتحان میشی، چیزی هم به عمر بنده و تو نمونده سندای ما، چرا بیدار نمیشی؟ چرا انقدر قساوت به خرج میدی؟ چرا مردم رو اینطور میکشین؟ چرا این سپاهیان رو بر گرده مردم سوار کردید؟ بدتر از هر کودتای نظامی تو دنیا، کودتای دیگه نظامیون هستن، حساب دین و سیاست اونا جداست، اونا نظامی هست، تو ما همه اینا رو که یه پارچه کردید. نظامیانی که هم مجلس رو در اختیارشون هست، هم قوه قضاییه هست، هم دولت هست، هم ثروت مملکت، همه چی رو در اختیار اینا قرار دادی. آخه این چیزا رو که ادعای ولایت علی میکنید، بخونید اینا رو. میفهمد ولا تنسبن نفسک لحرب الله، محارب نباش. شما دارین به عنوان محارب دیگران میکشید. اینجا حضرت علی به مالک اشتر میگه اگه با مردم خشونت بکنی توی محارب، مفسد فی الارض و محارب توی. ولا تنسبن نفسک لحرب الله، نفس تو به حرب خدا، به جنگ خدا داری میایی. فانه لا ید لک بنقمت، تو قدرتی نداری که انتقام خدا رو بخواید پاسخ بدی. ولا قنا بک ان عفهی و رحمته، بی نیازم نیستی از عفو و رحمت خدا. حالا به زیر دستاش هم میگه ولا تقولن انی مؤمرون آمرون فعطا، ما مأمور و معذوریم، همین پاسدارا اینا که این به فرمان اونا کلا میخوان کلا بیارن سر میارن، اونا که مردم رگبارو باز میکنن، همه اینا پیش خدا بازخواست میشن. میگن نمیتونی بگی من مأمور بودم و معذور بودم. مؤمرون آمرون فعطا فان ذلک ادغال فی القلب، این باور قلب تو، دل تو از بین میبره، دل تو آلوده میکنه. و منهکتون لدین، دین تو در واقع نابود میکنه، یعنی تو خودت که شخصیت نداری، من مأمورم و معذور، منو فرستادن. و تقرب من الغیر، تحولات تغییراتی برای تو آینده به وجود خواهد آورد که دمار تو در میاره. بعد میفرماید و ازا احدث لک ما انت فیه سلطانا ابهتن، اگه این تسلطی که داری اون بالا همیشه میشینی و فرمان میدی، اگه ابهتی برات پیش آمد، فنظر الی عظم ملک الله فوقک، یه نگاهی به عظمت ملک خدا بالا سرت بکن، شاید اون عقلی که از سرت پریده برگرده. حالا این مفصل خودتونم اوائل این عهدنامه است بخوانید. اما از ویژگی های دیگه پیامبر در این فرصت باقی مانده خدمتون عرض کنم، اینم از همون شفقت به خلقشه. سوره توبه آیه 61 میگه به پیامبر منافقه میگفتن گوش گوش، یقولون هو اذن، بابا این گوشه. آخه رسم نبوده تو اون موقع رهبرای جامعه گوش بدن؟ در آستانه، در قرن 21 هزاره سوم، آقا همیشه اون بالاست رو سکوی بلند، آقا یه طرفه راهنمود میده. یه تالا شده یه مصاحبه آزاد، نه دستچین شده، با مطبوعات داشته باشن، با نمایندگان احزاب، مردم که بتونن حرف بزنن. پیامبر ویژگیاش این بوده که همش به جای که حرف بزنه گوش میداده. از بادیه اومده، از صحرا اومده، یه عرب بیسم پیامبر میره باش تو، نظر تو چیه، تو چی میخوای، مشکلت چیه، چه ایرادی داری. میگه انقدر پیامبر گوش میداد به دیگران به جای که رهنمود بده، که منافقه میگفتن هو اذن، قل اذن خیر لکم، بهشون بگو خوب گوشیه براتون، بران که یؤمنو بالله، هم خدا رو باور داره، و یؤمنو للمؤمنین، مؤمنین هم باور داره، مردم براش اهمیت دارن، مردم قبول داره. و رحمتون للذین آمنو منکم، رحمتیه، دلش میسوزه، شخصیت برای شما قائله. خب میگه که از ویژگی های پیامبر که بیشتر گوش میداده. دوم حیا، شرم و حیا. این آیه 53 سوره احزاب میگه که مزاحم پیامبر نشین، خونه اون برین همینجور وقت و بی وقت. اگه دعوتتون کرد زودترم نرین که یه ساعت قبل برین که منتظر حالا آماده شدن غذا، به موقع برین، سر زور موقع نار، بعد مثلا نماز. اگه دعوتتون کرد داخل بشید، وقتی هم که غذاتون رو میل کردین تشریف ببرین. فاذا تئمتم فانتشروا ولا مستأنسین لحدیث، نشینید اونجا گپ بزنید با هم دیگه. چرا میگه این کار نکنید؟ میگه ان ذالکم کان یؤذی النبی، این کار آزاردهنده است برای پیامبر. فیستحیی منکم، پیامبر خجالت میکشه، روش نمیشه به شما بگه تشریف ببرید. یعنی رهبر یه جامعه، نفر اول یک جامعه، شرم میکنه، خجالت میکشه که به یک حالا فقیر بیچاره ای که آمده غذا نداشته تو خونه بگه که ممکنه که تشریف ببرین، ما میجا زن و بچه داریم، اون خونه های حالا که اون موقع که مثل حالا نبوده، دو تا اتاق دو در دو، نمیدونم دو در سه، بزرگتر از این که نبوده خشت و گل. اینم خیلی مهمه که پیامبر حیا داشته، شرم داشته. آخه این جنایتکارا شرم میکنن از این کارهایی که دارن انجام میدن، از این فسق و فجورهایی که نسمش هم نمیشه برد، آیا شرم نمی کنند؟ و چگونه ادعا می کنند که مسلمونیم و پیرو به این پیامبریم؟ یکی دیگه باور به مردم داشت. خداوند حتی یه جایی به پیامبر انتقاد میکنه، آیه 43 سوره توبه، عفالله عنک، خدا عفو بکنه تو رو، لما از انتلام، چرا خواه اینقدر اجازه میدین به مردم؟ موقع جنگ، آیات در رابطه با جنگه، هی میامدن میگفتن یا رسول الله اجازه بدین من نیام، زن و بچه‌م، خونه ما حفاظی نداره، مشکل داریم، مریض داریم، بچه‌م کوچیکه، جنگ خطر داره دیگه، امتحان کشته شدن داره، نگران بوده. هر کی می پیامبر میگه نیا، خدا میگه خدا ببخشتت، یعنی دیگه بس، یه حدی داره. انقدر مهربون بودن، باورمند بودن به مردم، باور کردن حرف اونها رو، اصل و بر صداقت گذاشتن، یه حدی داره. باید معلوم بشه که کی میاد کی نمیاد، که پس فردا ادعا نکنن یه دایی کمی برن تو جنگ کشته بشن، اینا نیامده باشن، طلبکارم باشن. عفالله ان کلمه از انت لهم حتی یتبین لک الذین صدقوا و تعلم الکاذبین، تو باید بفهمی کی راست میگه کی دروغ میگه عملا. یعنی بهانه جویان رو انقدر دیگه، انقدر هم دیگه نباید میدون بدی به مردم. از موارد دیگه که احترام به آرای مردمه، فرمان شاور هم فی الامر، پیامبر تو جنگ احد همه به خاطر دارین دیگه، مشورت میکرد تو شهر به جنگی میاد بیرون، رأی آوردن اکثریت رفتن بیرون. حالا این رهبر ما از نظر مردم میپذیره، یا حتی برای کرونا، واکسن کرونا اونه که دستور میده برای یه ملت، حالا چندین، خدا میدونه چندین هزار نفر، چندین ده هزار نفر به خاطر همین یک دندگی جانشون رو از دست دادن که یه نفر میخواد تصمیم بگیره، حتی در اینجور موارد. ولی پیامبر این چنین نبود. پیامبر جوانگرا هم بود. اسامه 19 ساله رو فرمانده یه جنگی گذاشت که همه اون بزرگان اسلام هم بودن. میبینیم که اصلا براش سن مهم نیست، این ویژگی ها مهم هست. سنت شکنی میکرد پیامبر، همه اینا احترام به مردمه. وقتی که از جنگ های بزرگ پیامبر بودم، هنین بود کدوم بود، حالا دقیقا جنگ بخاطر میبینم، مثل حالا که وقتی که رئیس جمهوری به سفر میره کسی رو جای خودش میذاره، پیامبر ابن مکتوم رو، یه کور رو گذاشتن جانشین خودشون. یعنی موقعی که نیستن، حالا اون موقعم که با پرواز نبود که برن فردا برگردن، یه ما دو ما تو راست. در این یک دو ماه مردم مدینه، جامعه اسلامی تحت فرمان یک کور ابن مکتوم اداره میشد. چقدر باید آدم شخصیت داشته باشه، مردم رو دوست داشته باشه که همچین میدانی هم در واقع به اونها میده. حالا کور که هستش چه بسا خیلی بیدار دلتر از بسیاری از مردم هم بوده باشه. از سخنان دیگه یه پیامبر، اینو امام علی نقل کردن، میگه این پیامبر این رو بارها گفت، نه یه بار دوبار. لن تقدس امتون، هیچ نظامی رو نمیشه گفت نظام مقدس، هیچ امتی رو نمیشه گفت مقدس. لن تقدس امتون، این چیزی که از اصطلاح نقل نبات مسئولین ماست. پس کی میشه گفت؟ حتی مگر اینکه ضعیف بتونه حقشون از قوی بدون لکنت زبان بگیره. یعنی اگه توی جامعه انقدر آزادی بود، انقدر امنیت بود که ضعیف مرد و مردونه وایساد جلوی اقویا، قدرتمندان، حقشو گرفت، اون جامعه رو میشه گفت جامعه مقدس. حتی یؤتی للضعیف حقه من القوی غیر متتعته، بدون لکنت زبان، نترسه لکنت زبانم نداشته باشه، مرد و مردونه حرفشو بخواد بزنه. اینا حضرت علی فرمود، بارها پیامبر این رو میگفت، برای اینکه خودش چون علاقه به مردم داشت، عشق مردم داشت، میدونست اگر کسی این صفتو نداشته باشه چه بلایی سر مردم در میاره. در جایی فرمود من درباره شما از مؤمن نگران نیستم، از مشرکم نگران نیستم درباره آینده شما، ولکنی اخاف علیکم کل منافق الجنان. نگرانی من از آینده شما این آدمایی هستند که دوتا دل دارن، دوتا شخصیت دارن، منافق الجنان قلب، درونشون دو جوره، عالم اللسان، خطبه خوب بلدن بخونن، زبانشون خیلی دانشمندن، اهل خطبه و سخنرانی هستند. یقول ما تعرفون، حرفایی میزنن که شما دوست دارید، شما میشناسید، و یفعل ما تنکرون، ولی کارهایی میکنن که شما قبول ندارین، شما نمیخواین، انکار دارید از ویژگی هایی که در واقع پیامبر فرمودن. بذارید از زبان حضرت علی هم در وصف پیامبر در چنین روز مبارکی دو سه تا نقل کنم. بالاخره از همه مردان نزدیکتر به پیامبر علی بود که از 9 سالگی همیشه با او بود، داماد پیامبر بود، بنابراین سخنان او اعتبار زیادی داره که او چگونه توصیف کرد پیامبرو. میفرماید لقد کان رسول الله صلی الله علیه و آله یأکل علی الارض، او خاکی بود، رو زمین مینشست نه اون بالا، و یجلس و جلست العبد، مثل بردگان می نشست. خوب دقت کنید، بردگان یعنی حالت مثل که خود کمبینی دارن، اجازه به خودشون نمیدن خیلی باز بشینن و برن و وسط بشینن. پیامبر مثل بردگان می نشست. من نمیدونم، شاید مثلا چارزانو بوده، چگونه بوده، پیامبری که رهبر جامعه است مثل بردگان می نشسته. و یخسف به یدهی نعلهو، کفششو با دست خودش پینه می زد. و یرقا به یدهی ثوبهو، پارگی لباسشو خودش می دوخت. و یرکب الحمار العاری، همار به الاغ میگن، ارزون ترین مرکب. اون موقع خب شتر بود، اون موقع اسب بود. میگه پیامبر سوار الاغ میشد، الاغ بدون زین و برگ، آری، یعنی آری از این تجهیزات. حالا معمولا آدم ها بزرگان یه اسب عربی هم که معروف دیگه، عربستان هم که دیگه بهترین اسبا رو داشته، چرا پیامبر رو اسب عربی نمیشه؟ اسم مدل آخرین سیستم شاسی بلند به قول معروف سوار الاغ میشد و زین و برگ هم نمیذاشت، که خودمونم یه پوزیه. علاوه بر اون یردف و خلفه و دو ترکم سوار میکرد پیامبر، پشت سرش هم کسی رو مینشوند. ما تو اتومبیل خودمون وقتی میریم سر را کسانی وایسادن منتظر تاکسی کرایه سوار میکنیم، پیامبر براش کسر شأنی نبود که حالا یه عربی هم وایساده کنار راه بیا بگه بپر بالا، رو هم الاغ مینشوند. اینا خیلی خیلی پرمعناست، یعنی در زمان خودش به ساده ترین شکل عمل میکرد. یه جا وقتی میخواست بره، اگه سازمان ملل اون زمان بود، دو تا هواپیما نمیبردن. احمدی نژاد که همه فک و فامیل و بچه ها و بچه به بغل و اینا هم بودن، دیگران هم این همه رو ببرن برای چی؟ به خرج ملت. پیامبر خیلی ساده رفتار میکرد با ساده ترین هاش، این همه بریز و بپاش برای این سفرها نداشتند. میفهمد خرج من دنیا خمیسن، از دنیا رفت خمیس، به حالتی میگن که شکم آدم به پشت میچسبه نزدیکه، یه وقت هست که آدم غذا خورده پره شکمش هم جلوست، یه وقت هست که به حداقل اکتفا کرده، بنابراین هیچ وقت شکم جلو نمیاد، همش چسبیده. مثل آدم های خیلی ورزشکار که اصلا شکم ندارن. خمیس یعنی دلالت بر این داره که به حداقل کفایت میکرده. خرج من الدنیا خمیسن و ورد الاخرت سلیمن، در عوض در آخرت با دل سلامت نزد خدا رفته. لم یزع حجرن علا حجرن، سنگی روی سنگ نگذاشت. پیامبر دو تا سه تا از این حجره های کاگلی داشت، پادشاهان بودند، فرعون ها بودند، کاخ می ساختند، سنگ رو سنگ می زکسند. بله، لم یزع حجرن علا حجرن حتی مزال سبیلهی و انا، تا اینکه به هر حال به راه خدا رفت و به سوی خداوند بازگشت. او به هر حال همطور که عرض کردم در اوج مردم خواهی، مردم دوستی بود. خیلی از مردم میگه فزر هم یخوزو و یلبو، فرو رفتن در خودخواهی ها و بازی های دنیای خودشون. پیامبر این چنین بود که حتی با دشمنانشم دیگه، این قصه دیگه همه بچه ها میدونن داستان، و یهودی که هر وقت پیامبر رد میشد خاکستر روی سرش میریخت و یه روزی هم که دیگه خبری نمیشه تعجب میکنه، این بانوبر نگاه میکنه میگه بابا ما یه رفیقی داشتیم، حالی از ما میپرسید، احوالی از ما میپرسید، خبری نیست امروز. میگن نه مریض شده و دیگه تو خونه است، میرن سراغش. یعنی حتی کینه و دشمنی نداشت. کسی که دلش رو مالا مال از شفقت کرده، دلش برای او هم میسوخت. در واقع هنگامی هم که از دنیا میرفت از مردم حلالیت طلبید. آقای خامنه ای، پیامبر از مردم حلالیت طلبید. شما آیا حلالیت می طلبید برای خون مهساها؟ آیا می طلبید؟ پیامبر این تکبر رو نداشت. اعلام کرد به مردم هر ظلمی به هر کسی کردم من دارم میرم، بیاین از من در واقع جبران بکنید، در واقع قصاص بکنید. مدتی سکوت میشه، هیچ کسی صدایی نمیاد، همه سکوت میکنن. یه عربی را میفته میاد جلو، همه با یه کینه نگاه میکنن که خدا لعنتش کنه، این چیکار میخواد بکنه. پیامبر میگه تو وقتی که میره سوار اسب بودی میرفتی در این جنگ ها، تازیانت به شکم من خورد. پیامبر لباسشونو میزنن بالا، میگن جبران کن، قصاص کن، و او هم میبوسه پیامبر رو. اینی که میگه دنیا رفت هیچ دینی به گردنش نبود، امیدوارم که این درس و این زمامداران بی انصاف ما که قصاوت اونا رو گرفته، اونها بدونن که شما هم ترک میکنید دنیا رو و تا دیر نشده از مردم حلالیت بطلبید، برگردید به حاکمیت ملت. اگر در زمانی که زنده هستین مردم ما هم مهربان هستن، ملت ما هم اهل گذشت هستن انشاءالله.